السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که ذیل آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این کلمه لیعرفون این از اهل بیت نیست، این تفسیری است که ابن عباس برای این آیه بیان کرد. روایتی است که در علل الشرایع تحت عنوان علت خلق آورده. در اون روایت اینجور آمده: خرج الحسین بن علی ذات یوم علی اصحابه فقال بعد الحمد لله عز وجل یا ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه. خدا مردم رو خلق نکرده مگر برای اینکه او رو بشناسن. خب این با اون حرفی که ما زدیم که آیه لیعبدونه نه لیعرفون ممکنه تعارضی داشته باشه و تعارض هم داره. لکن اولا صحبتی که بود این بود که اون آیه رو هیچ جا به لیعرفو تفسیر نکردن، یعنی این ربطی به اون آیه نداره. ثانیا این معارضه با اون آیه است. ما ذیل همون آیه روایات فراوانی داریم که ائمه فرمودن ای خلقوهم للعباده، خلقشون کرده برای عبادت. این روایت در سندش چند نفر هستن که همه ضعافن، یا معرفی نامه ندارن و یا تضعیف دارن. یکیشون هست تضعیف داره، بنابراین اصلا روایت قابل استناد نیست. حالا لو فرض روایت قابل استناد هم باشه، این لیعرفوی که در اینجا داره با اون لیعرفوی که عرفا گفتن تناسب نداره. تتمه روایت اینه: فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا به عبادته ان عبادت من سواه فقال له رجلون به ابی انت و امی فما معرفت الله قال معرفت اهل کل زمان امام هم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت خدا اینیست که امام زمانت رو بشنسی. این ربطی به اون مسئله که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون علی یعرفوننی نداره، که این روایت یه نفر در سندش هست که او خدا رحمت کنه مرحوم خویی ذیل تشخیصش میگه این عقایدی که این داره این کافره، زندیقه، یعنی کلن دارای یه عقایده. مثلا از یه نفر همین شخص داریم روایت که یه نفر پرسید پیامبر بالاتره یا فلانی، یکی از ائمه رو گفت، گفتش پیغمبر، گفت نه این مقامش از پیغمبر بالاتره. گفت چرا؟ گفت چون پیغمبر رو تو قرآن خدا توبیخش کرده ولی اینو توبیخ نکرده. گفت کجا خدا پیغمبرش رو توبیخ کرده؟ گفت اون آیه که خدا به پیغمبرش گفت ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، اگه کمکت نمی کردیم تو یه مقدار نسبت به مشرکین میل می کردی، سرزنش کرده پیغمبر رو. این همچی آدمی بوده، اون این روایت نقل میکنه. بعدم خود نوع روایت، امام حسین کجا اصحاب داشتن که بیان بیرون سخنرانی بکنن؟ اصلا زمان رو نشناخته روایت درست کرده. امام حسین علیه السلام خرج علی اصحابه، غیر از اون شیش ماهه ای که حضرت خروج بر دستگاه حاکمه یزید کردن، غیر از اون جایی حضرت فرصت خرج علی اصحابهی نداشتن. لذا من کماکان رو این مطلب تأکید دارم که این و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تفسیر ای لیعرفون این مال شیعه نیست. لیعرفونه به معنای عرفانی خودش رو اگر تتبع بکنید از رواشه مرحومه میر داماد آمده وارد شده و آمده در مطالب ما، بیشترم در تفاسیر فلسفی قرآن وجود داره. حتی مرحوم علامه رضوان الله علیه ایشون وقتی تفسیر میکنه ایله یعرفون نمیاره. ذیل بحث روایی روایات خلقهم للعباده رو میفرماید، بعد این روایت رو هم نقل میکنه. بر تقدیر برگردیم به بحث خودمون. خداوند متعال آدم رو بعد از اینکه مسجود ملائک قرار داد و بعد از اینکه شیطان به صفت شیطانیت درست شد و او رو از مقام قدس بیرون کرد، فرستاد روی زمین. یه نکته‌ای در اینجا هست، شیطان قبل از آدم آمد روی زمین. یه عبارت در اصطلاح نظامی ها میگن هر کسی اول وارد زمین بشه اون برگ برنده دستشه، چون زمین رو مسلح میکنه. توی منطقه شما میخوای وارد منطقه بشی، دشمن هم میخواد وارد منطقه بشه، هر کی زودتر وارد منطقه بشه اون برگ برنده دستشه، چون شما وارد میشی اون خاکریزش رو زده، اسلحه ها رو کار گذاشته، شما میخوای بیایی در یه زمین بازی شروع کنی خاکریز زدن، آماده شدن، اون یه آتیش میریزه. شیطان اول اومد روی زمین، ما رو نفرستاد. خداوند به آدم گفت و اذ قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، برید تو این بهشت. این الجنه چیه؟ باقیه، نه اون بهشت موعوده، قطعا بهشت موعود نیست. چرا؟ به دلیل این که اون بهشت موعود با اعمال ما ساخته میشه. در ملکوت هم وقتی بهشت رو به پیغمبر اکرم در معراج نشون دادن، روایات فراوانی هست، حضرت فرمود دیدم ملائکه گاهی کار میکنن گاهی کار نمیکنن در بهشت. سوال کردم چرا اینا کار نمیکنن، فرمود باید مصالح از دنیا بیاد، مصالح که بیاد کار میکنن، برای اون بنده خانه میسازن تو بهشت، نیاد کار نمی کنه. اون بهشت بعد از دنیا او متولد از اعمال ماست. از این بهشتی که آدم رفته این متولد قبل اعماله. این رو خیلی ها تعبیر کردن، کلمه الجنه در اینجا مثل کلماتیست که دخل جنته او باغه، عرض تکلیفه، برو اونجا کلا منها رقدن حیث و شئتما. در اینجا مرز عبودیت سباکه. تو نرز کردیم هفته پیش عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی در حرکت در اون چهارچوب رفتاری که خدا فرموده. فرمود توی این باغ چهارچوب ها یه دونه است، اون چی که در قرآن میگه یه دونه است، کلا منها رقدن حیث و شئتما، برید بخورید، خوردن آزاد، هر چی میخوای، فقط لا تقربا هذه الشجره، همین یه دونه درخت مرز عبودیته، اینو نشکنید مرز عبودیت شکسته، اینو نشکنید عبدی. یه دونه چراغ قرمزه، اگه از این عبور کرد حیطه عبودیت شکسته، از این عبور نکرد نشکست. ملاک بقایش در این جنت همین یه دونه است، ملاک اخراجش هم یه دونه است. اونی که باید این آدم رو از این بهشت بکشه بیرون اون شیطانه. تنها ابزاری هم که در اختیار داره همین یه دونه درخته. پس کار برای آدم بسیار راحت، کار برای شیطان بسیار سخت. اون چیزی که به شیطان کمک میکنه بی تجربگی آدمه فقط، که اصل این بحث رو مطرح کردیم که خداوند تو این داستان میخواد ارزش تجربه رو برای ما بیان کنه. اون چیزی که به درد ابزاریست در خدمت شیطان بی تجربگی آدم. خب حالا شما فکر میکنید که این شیطان این آدم رو بخواد بکشه بیرون چجوری باید بیاد اینو وادار کنه از این درخت بخوره. اگر صراحتا میومد میگفت آدم این درخت اگر بخوری خدا از اینجا بیرونت میکنه، میری در اونجا خاکی میشی، به درد داغونی میفتی. خب معلومه آدم نمیخوره. چی کار باید بکنه شیطان که این آدم از این درخت بخوره؟ باید بیاد خوردن این درخت رو تبدیلش کنه به یه ارزش. آدم وقتی اینو ارزش احساس کرد میره میخوره. خداوند تو این داستان مدل کار شیطان تو این دنیا رو میگه با یعنی بالاترین تجربه تو همین تجربه اول برای بشریت هست. آمد قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. آدم تو این بهشت دنبال چی داری میگردی؟ معلومه دنبال کمال، رسیدن به خدا، وصل به مقام اسماء حسنا و صفات اولیای الهی. گفت ها تو دنبال کمالی؟ من یه درختی در این باغ سراغ دارم، این راه طولانی که میخوای سالها طی کنی تا بهش برسی در یه لحظه بهش میرسی. یعنی این درخت بخوری یا رسیدی؟ هل ادلو که علا شجرت الخلد، درخت جاودانگی. جاودانگی صفت چیه؟ صفت خدا. ملک لایبلا صفت کیه؟ ملک کیه؟ برای خدا. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. گفت اینو بخوری و به این مرحله کمال رسیدی. گفت به به عجب چیزیه، چقدر علم عالیی. ببینید ها اینو گفت هل ادلو کرد، ادلو کرد، چون از اول خداوند به آدم گفت چی؟ به آدم گفت لا تقرب هذه الشجره، نشونش داد. این که میگه هل ادلو کرد معلوم میشه مکانی که داره با آدم حرف میزنه دور از این درخته و آدم محور این درخت نمیچرخه مبادا مبتلا بشه. این که میگه هل ادلو کرد یعنی باید خیلی تو این باغ پیچ و خم رد کنین تا به او برسید. اما بخوری به کمال رسیدید؟ بله. میارش دادم به درخت؟ یا عجبا، این همونیست که خدا گفته نخور. خب بله. ما نها کما رب کما انتل کش شجره، این که بهت گفته نخور علت من اینه الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدی. اون نکتهی که عرض کردم خداوند علت مطالب رو نمیگه. خداوند اگر علت درخت رو برای او گفته بود اینجا نمیتونست شیطان بیاد برای این درخت جعل علت کنه که با جعل علت کرد. از این نقطه‌ای که معنای عبودیت همینه، میگه من کاری ندارم خدا به چه علت گفته نخور، گفته نخور نمیخورم. اگر خدا حتی به من بگه این کارو نکن چون به کمال نمیرسی، عبودیتی نیست که حرف او رو قبول کنه. اصلا خواسته عبد باشم. باش اینجا خب برای خود ماها خیلی پیش میاد، امرمون دائر میشه بین دو تا تکلیف، احساس میکنیم اون یه دونه تکلیف ما رو بیشتر به کمال میرسونه، ولی اون کسی که برای ما تعیین تکلیف میکنه میگه این یکی رو انجام بده. در درون خودمون با اون بیشتر احساس و قرب میکنیم. وظیفه اینه میگه مثلا ممکنه بیاد ازتون سوال کنه، میگه آج آقا من وقتی در نماز جماعت شرکت میکنم احساس قرب در خودم نمیکنم، وقتی نمازم رو فرادا میخونم احساس قرب میکنم. شما هم زود میگی نماز قربتش خورد. نه آقا این حرفا کدومه؟ شاره گفته بود نماز جماعت بخون. احساس قرب کدومه؟ این نماز جماعت خودت برو جماعت بخون، این شیطانه. ولی بر تقدیر مرز عبودیت اینه هر چی اون گفته من گوش کنم. گفت خب این موند، باز مقاومت کرد، گفت نه اینا خدا گفته نخور. فوسوسه هی گفت، گفت بابا تو دنبال ارزشی، تو دنبال رسیدن به خدایی. فوسوسه حالا تو نهایت و اوج و لبه وسوسه یهو گفت کیو قبول داری؟ کی میشه تو عزیزه؟ گفت خدا. گفت به همون خدا قسم دارم نصیحتت میکنم میگم اینو بخور. با سمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم یاد کرد. این قسم رو که آدم شنید رفت خورد.
اون قسم فبه اثبتی که لعوضی اللهم اون رو هم نشنیده بود.
چرا؟
منتها به همین هی تو این وسوسه ها این پاسخ میداد، میگفت تو دشمنی، گفت قبول دارم من دشمنم، اما این دفعه دارم نصیحتت میکنم. گفت با دشمن و نصیحت؟ گفت تو کیو قبول داری؟ گفت خدا رو. گفت به همون خدا قسم دارم نصیحتت میکنم. بله؟ نه، دیده بود کسی قسم بخوره، ولی ندیده بود کسی به دروغ قسم بخوره. اون قسمی که اول شیطان خورد قسم راستی بود. فوائد گل اوفیان نماش و این به قسمش هم داره عمل میکنه، یه ریزه هم تنمی در این باره نداشته. اما این که بیاد کسی به دروغ قسم بخوره اینه ندیده بود. قاسمه هما اینی لکم و لمن الناسین، تجربه این که آدم رو قسم داره رو دوتا قسم راسته، اینکه خدا خورده و عزتی لعملعن جهنم من که من هم اجمعی، یکی اون قسم شیطان گفت و عزتی که لعقبین هم اجمعی، غیر از این دوتا دیگه قسم دیگه ندیده. قاسمه هما اینی لکم و لمن الناسین اکلا خوردن. همین نکته از امام صادق سوال کرد آقا این همه خدا با این حرف زده بود، این دشمنه، چرا خود حمود ندیده بود کسی دروغ بگه و رو دروغش هم قسم بخوره؟ نه دروغ دیده بود نه قسم خوردن رو دروغ رو، این بی تجربگی. پس خداوند متعال بیهوده نیست میره داستان خلقو از اول نقل میکنه، یعنی اون چیزی که باعث شد از مرز عبودیت راحت و سهل به مرز عبودیت سخت و دشوار وارد بشیم یه بی تجربگی بود و هیچ فرقی نمیکنه. این کماکان هست، هر کسی در این عالم از تجربه ها استفاده بکنه عبودیتش راحته، هر چی به تجربه ها بی توجهی کنه عبودیتش سخت‌تر میشه، مرز ها مشکل‌تر میشه. خب فلان ما اکلا اکلا بدت لهما سوآتهما، نه اصلا خداوند متعال در این آیه نمیخواد آدم رو به ما گناهکار نشون بده، این فایده ای برای ما نداره. میگه اون چیزی که خدا میگه، میگه عصا آدم و ربه فغوا، اون دنبال غواشه، میگه فرقی نمیکنه تو اگه به حرف من گوش نکردی فرق نمیکنه کی باشی، هر کی باشی میری بیرون، اعتماد نکن به خودت که من در فلان وضعیت هستم، من اگر معصیت بکنم طوری نمیشه. نه عصا آدم و ربه فغوا، قد شد و رفت بیرون. یعنی کلن خداوند متعال دنبال این نیست که بیاد به ما ثابت کنی که آدم گناهکار بوده که آماده کرد. بله، یعنی در حقیقت این یه استعاره و تشبیه بود، وقتی اون میاد روی زمین به هر تقدیر شیطان هم نیاز به تجربه داره دیگه، میگرده رو زمین و حساب میکنه چه ابزاری برای کج کردن اون آقا لازمه، همه رو مهیا میکنه، همه رو آماده میکنه. حالا عرض میکنیم نوع تهاجم شیطان چه نوعیه. فلان ما اکلا بدد لهما سوآتهما، این بدی ها که آشکار شد چیه؟ بالاخره خداوند متعال میگه بعضی روایات داریم که آدم حین خلق لم یکن محتاجا الی اللباس، مثلا چون میدونید لباس برای حیاه، منشأ حیا عورتین، اگر عورتین پیدا نباشه ما نیازی نداره بدنمونو بپوشونیم با یه سرما و گرما، اون چیزی که باعث خجلت میشه عورت اینه. ظاهرا انسان قبل از این اسیان عورت اینش پیدا نبوده، مخفی بوده، بنابراین نیازی به لباس نداشته برای. و میدونید که یکی از ابزارهای سنگین آزمایش در این عالم حیا و بی‌حیاییه. چقدر افراد به خاطر بیهیایی جهنمی میشن، اصلا ابزار دست شیطان بیهیایی هاست، این بشر رو هی به سمت برهنگی میبره. برای چی هی به سمت برهنگی میبره؟ چون بشر هرچی برهنه میشه گستاختر میشه، پستر میشه، پلیدتر میشه، در حالی که اگر اون مرز نبود اصلا این بسته بود این قضیه. بلد لو تفقا یک سفانه منورق الجنه، خودشون هم خجالت میکشیدن که بپوشونن قضیه رو. خب خداوند متعال چی شد؟ بیوره بیرون. اومد رو زمین، تازه اینجا کتاب تکلیف براش میاد. نه دیگه اون یه چراغ قرمز تمام شد. اینجا نمیری، اینجا نمیری، اینو نمیبینی، اونو نمیبینی، اینو نمیخوری، اونو نمیخوری. یه چراغ قرمز تبدیل شد به هزاران چراغ قرمز. خب شیطون یه نفس راحتی کشید. از این چراغ قرمز رد نشدم یکی ردش میکنه، از اون رد نشدم یکی ردش میکنه. حالا اینجا یه لطیفه ای ممکنه بعضیا اشکال کنه، بگن چرا آدم این کارو کرد؟ ما چه گناهی کردیم که بابا بزرگمون یه گناه بکنه و ما بیایم در این فضای سنگین و سخت قرار بگیریم؟ نه، هممون همون بابا بزرگه هستیم. شما اولین گناه نکنید مادام الان تو بهشتید. اولین گناه نکنید. آدم همون کاری که شد اولین گناه بود دیگه. همون یه گناه نکنید تو بهشتید. آدم با اولین گناه بهشت میاد بیرون. خدا رحمت کنه آقای زیایی شده مدیریت بود سید پیر من، این بچهش قبل از انقلاب باز بره خارج درس بخونه، هر کاری که دریفش نشون. گفت خب یه نصیحت منو قبول کن برو. گفت چیه؟ گفت اونجا اولین گناه نکن بعد دلت خواست گناه کن. رفت و آمد سالم برگرد. بهش گفتن چی شد؟ گفت هر گناهی میخواستم بکنم اولین گناه بود. خب اولی انجام ندادم، به گناه بعدی سم خب اولین گناه بود چون هنوز گناه نکردم. تا آخر جمع وسط جهنم بهشت. ما با اعمال خودمون هم بهشت میام بیرون و با اولین گناه، با اولین گناه نکن. بنابراین ما با بزرگمون هیچ فرقی نداری. اون با یه گناه آمد بیرون، ما با یه گناه میام بیرون. همیشه اولین گناه، اولین گناه. خب آدم آمد بعد از این تجربه، حالا اینجا خط حرکتی تاریخ شروع میشه. حالا اینجا یه نکته نیست و اون این که اون اسمایی که خدا یاد این آدم داد اون اسما چیه؟ اون سوال رو مطرح کردیم اون موقع. طبق بحثی که ما داشتیم، آدم برای اینکه مفسد فی الارض نباشه باید این زمین رو کاملا بشناسه. پس آدمی که پا به عرصه زمین گذاشت، این عالم بود به این زمین، او خودش عالم بود. تمام ابزارها رو میشناسه. نمیخوام بگیم ابزارها مهیا، ولی این آدم که میاد رو زمین، اولین آدمی که پاشو به این زمین میذاره، اولا عالم، ثانیاً خدا پرسته. پس ما اعتقادمون بر اینه بشر زندگیش روی زمین با دو تا ویژگی شروع شد: یک توحید، دو علم. این بشر اولیه علمشو من الله داشت و اون علم اگر در خدمت ابنائش قرار می گرفت، بشر دنیا رو با اون علم که می ساخت نه فسادی رخ می داد نه جنگ و دعوایی. پس اول زندگی که شروع شده با توحید و علم و صلاح، دقیقا برخلاف اون چیزی که جامعه شناسی امروز در غرب میگه. میگه بشر زندگیش با جهل آغاز شده و با بت پرستی. میگه خدا معلوله، ترس بشر از عوامل طبیعیه، رفت بت درست کرد، بت پرست بود. بعد از بت پرستی یه خورده علمش اومد بالاتر، از بت آمد نسبت به زنده پرستی، از زنده پرستی دید روح به غیب پرستی، از غیب پرستی رفت سراغ خدا پرستی. این دقیقا برخلاف اون چیزیه که خداوند متعال از سیر خلق تعریف میکنه. میگه نه، اولین آدمی که من رو این زمین فرستادم آدم اول بشر بود که علم آدم الاسماء کلها، همه رو یادش داده بودم. و بعد این آدم نبی من بود، این در وصول به مقام من اون درخت رو خورد. یعنی اگر شیطان آدم رو گول زده، این در مقام توحید گولش زده. اون نکته ای خواستم عرض کنم فراموش کردم در باب آدم، که شیطان آدم رو با چه ابزاری وادارش کرد به این که اون درخت رو بخوره؟ اومد اون درخت رو تبدیلش کرد به ارزش. عزیزان من، ما هرگز در این عالم هیچ گوینده ای رو نداریم که به طور مستقیم بیاد مردم رو به فحشا دعوت کنه. هر کسی میاد علیه دین وارد عمل میشه، لاجرم باید دینی حرف بزنه. هر کسی بخواد بیاد علیه دین حرف بزنه، لاجرم باید حرفاشو در قالب ارزش‌های دینی بپیچه، نسخه بده. بنابراین همه انحرافات از اینجا پیش میاد که افراد نمیتونن درک کنن خدیعه و خدعه کجای حرفه. بنابراین ممکنه بیان بگن آقا شما فلان شخصو که دارید رد میکنید، این که حرفای خوبی میزنه که. یعنی یهو یه کتاب مینویسه، یه کتاب مطلب از اول که آمی شروع کنه بخوندن ببینه همه حرفا خوبه، یه کلمه فقط کافیه، یه کلمه انحرافی تو مطالب بذاره، همه این مطالب تو. خدا رحمت کنه مرحوم آشقمد احسایی رو که رئیس شیخیه درست شد بعد بابیه درست شد. آشقمد احسایی بسیار عالم، مجتهد، آدم بسیار خوبی، خیلی هم زیبا حرف میزد. این همه یه مطالبش خوب، یه مطلب رو این بنده خدا اومد بعد توضیح داد. حالا یا بعد توضیح داد یا بعد فهمیده بود. اومد گفتش که امام زمان که قائبه، انسان‌ها نیاز به امام زمان دارن، نمیتونه اون قائب باشه انسان‌ها دستشون از او کوتاه باشه. نه، همیشه امام زمان یه نفری داره بین مردم داره که این حرفای امام زمان رو میفهمه، میگیره به مردم میگه. حالا این حرف میتونه بچه درست هم داشته باشه، همین اعلم العلماء همینه، ولی او اینو جوری گفت همه فکر کردن که نه، این نفر ارتباط خاص داره. میگشتن دنبال این، خب گفتن خودتی، خب دنبالش بودن. این آقا مرد، حالا همه دارن میگردن دنبال کی؟ دنبال یه آدمی که ارتباط خاص داره. این آدمی که ارتباط خاص داره چجوریه؟ یه آدم ملوسه، روحانیه، مغلقگوی این خودش. رفتن دنبال سید کاظم رشدی. سید کاظم رشدی شد شیخیه، آقا دعوارانی. بعدش میگشتن سید کاظم مرد، دنبال آدم میگشتن، سید علی محمد باب در اومد. او این نایب امام زمانه. اونم دید عجب مردم ساده لوحی، گفت حالا وقتی ما میتونیم نماینده امام زمان بشیم، خود امام زمان شد امام زمانو. بعد که حالا که ما میتونیم امام زمان بشیم، پیغمبر، ما پیغمبری. بعد که حالا که ما میتونیم پیغمبر بشیم، خود خدا، ادعای خدایی کرد. انحراف یه نقطه کوچیک پیش میاد، یهو سوق میده. خیلی ها نتونستن درک کنن. به علمایی که با مرحوم آشقمد احسایی مخالفت میکردن، میگفتن چرا مخالفت میکنی؟ اونا هی درک میکردن، میگفتن بابا حرفا خوبه، این نکته ای که اینجا هست، این نکته خرابه، همین همه رو خراب میکنه. ولذا خیلی باید دقت کنیم در بدعت شناسی. به اینجوری نیست اهل بدع بیان خیلی صریح حرفاشون رو بزنن، بدعتا رو بگن. نه، حرفا رو در قالب‌های دینی میپیچن و این نسخه رو به مردم ارائه میدن. شیطان این اصلا فنه و خداوند متعال این که میاد او رو در بهشت میگه، برای اینه که میگه بابا مراقب باشید، اینطور نیست شیطان ساده لوح باشه. یه مثالی از مشرکین من که بزنم، این آیه انهم و ما یعبدون من دون الله حسب جهنم، اینها و معبودهای غیر خدا ایشون، اینا ریگهای جهنم هست. این سهیل ابن عم گفت راستی این آیه رو اون خونده؟ گفتن آره. گفت خب ما چشه گرفتن. آمد پیش پیغمبر، گفت تو این آیه رو از خدا آوردی؟ گفت آره. گفت خب بگو ببینم این مسیحی ها درباره عیسی چیه اعتقادی دارن؟ ها؟ گفت اینا میگن عیسی پسر خداست و میپرستن او رو. اینا عیسی رو میپرستن، درسته؟ گفت بله. از افرامون هم بله. گفت خیلی خوب، تو گفتی انهم و ما یعبدون من دون الله حسب جهنم، به اعتقاد تو عیسی تو جهنم باید باشه. اینجور نیست که او خیلی ساده هیچی ندونه بیاد همه حرفا رو توی قالبی بذاره. او اینقدر دقیقه، اونقدر با ظرافت مسائل رو پیگیری میکنه که وقتی میخواد یه مطلب علیه شما بگه، دق میاد میپیچونش خب حضرت آدم آمد روی زمین، زندگی شروع شد. آدم و حوا دیگه دارای تجربه شدن. از اینجا به بعد مرز عصمت آدمه. دیگه آدم دست از پا خطا نکرد. این که میگن آدم چجوری پیغمبر بود و گناه کرد؟ نه، آدم از موقعی که میاد روی زمین بازار تکلیف عام آغاز میشه، این از حالا پیغمبره. دیگه از حالا به بعد او خطا نمیکنه. اون قبلی هر چی میخواد باشه مهم نیست، چون اون موقع آدم هنوز محور هدایت نبود. که محور هدایت نباید دست از پا خطا کنه توی زمین تکلیف. اون هنوز تو عرض تکلیف نیست، تو بهشته. تو عرض تکلیف که میاد دیگه معصومه. شروع شد شیطان داشته به این دوتا. بله
که چی؟ انبیا قبل از نبوتشون
اشکال نداره؟ اصلا اون هنوز عرض تکلیف نبوده، عرض این تکلیف. اصلا اون موقع نبوت نبوده.
نه قبل از نبوت
چه موجود؟ نه نبوت روی این زمین هستن یا نیستن؟ روی این زمین هستن، عرض تکلیفه. در عرض تکلیف نمیتونن انبیا حتی قبل از نبوت معصیت کرده باشن. عرض تکلیف نیامده او هنوز، او تو بهشته. عرض تکلیف که میگه فهمون چی؟ برید بیرون، برید اون پایین، اون که اونجا هستش. اونجا عرض تکلیف نه، اینجا دیگه باید اون مطلق بسته بسته باشه. لذا اون چیزی که در بهشت هست، خداوند میگه عصا، اون گناه اونجا ربطی به گناه زمین نداره. انبیا روی این زمین متولد شدن. این زمین انبیا هرگز نباید گناه کرده باشن، حتی در بچگی.
در همون جا هم به اصطلاح عرض تکلیف بوده،
ظاهرن که
خدا تکلیف
میکنه
از این شجره.
یه تکلیف، نه عرض تکالیف. اینجا چرا دیگه عرض میکنم؟ ببینید بحث ظرفیت نیست. همین آدمونه که خورد اومد پایین، همه تکالیفو بهش داد. در اونجا عرض آزمایشیست، خدا ایجاد کرده این آدم رو آزمایش کنه که برای طول تاریخ باقی بمونه. و این آدم اونجا نبی نیست، اصلا هنوز عرض تکالیف انسان ها مطرح نشده. آمد آدم به حوا دیگه از تیررس شیطان بروب بیرون بودن، اصلا نداره سراغ حوا رفته داشت.
از بهش خارج میشه.
بله اخراج،
یعنی تکلیف بوده دیگه، برخلاف تکلیف،
یعنی مختص به اون مختص به بهش. یعنی در اون بهشت آیا اسیان مخالفت با مقام داره یا نه، ما اینو دلیل نداریم. اونی که ما در ادله شرعی داریم و معتقدیم اینه، در این عرض تکلیف اینجا نمیتواند نبی گناه کرده باشه. بله میخوان تطبیق بدن کار اونجا رو با این دنیا، و الا خدا که نگفت ترک اولا. خدا فرمود چی؟ عصا آدم و رب بهو فقبا.
اگر مثلا امتحان رو اونجا قرار بده، حضرت آدم امتحان بشه، ما
ببینیم
از امتحان
رو
بیرون
نیومده. نداره، مگه اشکالی داره؟ میدونم مگه اشکالی داره آدم قبل از این که وارد این زمین بشه در معرض آزمایش قرار بگیره و دستش خط بخوره، این ایرادی داره؟
بعد اون نتیجه کلی عالی هم بهش بدن، اونی که باید به اصطلاح به کسی بدن که از آزمایش سربلند بیرون،
در آزمایش این دنیا یا اونجا؟ نه ابی نداره، در آزمایش اونجا ممکنه سرخورده بیاد بیرون، در آزمایش اینجا. اصلا ورود به آزمایش اینجا اون بوده. یعنی اشکال چیه؟ شما به جای خدا میخوای قضاوت کنی؟ خدا دلش خواسته اینجوری کار کنه، اشکالی به خدا داری؟ اگه برای ما اشکال داره، ما اگر به دنبال حل اشکال هستیم، میخوایم تناقض ادله رو برطرف کنیم، بگیم اون با ادله عصمت انبیا متعارضه. نه، این تعارضی نداره، این عصمت انبیا مال این دنیاست، او تو این دنیا گناه نکرد. اگر میخواید بگید خدا چرا عنایت کرده به یه آدمی که عصا دلش خواسته، زورت میرسه برو قضیه خدا رو حل کن. یعنی سرپیچی کرد. نه، عرض تکلیف دنیا نبود. عرض میکنم داره تکلیف دنیا اونجا نبود. لذا میگه قال یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، نمیگه اسکن انت و زوجک الجنه دنیاویه، ممکنه تو این دنیا باشه، ولی میاد مرز میذاره بین اون جنه و بین این داره تکلیفی که قراره بیا توسعه تکلیف پیدا کنه، که اونجا با اینجا مدارش تفاوت بکنه پیدا کنه. نگید شما آقا این گناهکار بود چجوری پیغمبر شد؟ نه، اون اونجا بود، هنوز نبی نبود، آمد اینجا پیغمبر شد.
اینجا اصلا فرق داره. بوجه یکی
دیگه تقلیه که بعد اونجا بهش نبوده میگن که بهش معمولا جای تکلیف نیست، هر چه تکلیف هست.
اون که عرض کردیم بهشت بعد از دنیا نیست، ولی زمین هم نبوده، یعنی داره تکلیف نبوده، این دیگه روشنه در آیه دیگه.
اونم شاید تکلیف نبوده.
ببینید تکلیف نبوتی نبوده اون که آدم نبی، او اصلا او وارد این دنیا نشده، از اینجا که میاد میشه وارد عرض تکلیف و تحت مقدراتی قرار میگیره که ما باید تعارضاشو حل کنیم. آدم آمد، این رفت سراغ بچه های آدم، قابیل و قابیل. یعنی این نقشی که خداوند متعال نقل کرده نقش نیست، اینه به اصطلاح یه داستانگوییه، واقعیتی نبوده.
مثل
دستوراتی
که
هنده دارم
راجعه میگاه ها
سمیتران فلان میگاه
مشهور یا ها کلمه یه غوا چی
میشه؟ تشبیهی نیستش که این آدم مثلا اگه نخوره گناه کرد، بعد که اگه نخوره یه ضرری بهش وارد میشه،
حالا مقام
میاد
پایین،
حالا اینجا
این فتاب علیه وقت چیه؟
بله
همون راست بود، دستور رو گوش نکرده نشد. یعنی اگر اجزه بفهمید، یعنی اگر آدم توبه نمی کرد جهنم نمی رفت؟
مثلا میگن مجبور
انسان می کنه. نه ببینید اجزه بفهمید، اگر آدم می اومد پایین توبه نمی کرد خدا نمی بردش جهنم؟ نه، دستور تکوینی جهنم نداره، دستور تکوینی بیماری داره.
تشریعی
عرض میکنم در اونجا تشریعی بوده، میگه عصا آدمو تلقا آدمو من ربی کلمات فتاب علیه، اونجا عرض تکالیف متعدده ای نبوده که آدم نبی برای دیگران باشه که منافات داشته باشه، اونجا یه منطقه ایش مخصوص آدم و وضعیت او و او دچار معصیت اونجا میشه، میاد بیرون تاب علیه، این تازه میشه آدم زمینی.
بزرگ چیزای ضعیف مون که به عنوان اسیان برای ما حساب نمیشه،
اونا هم
توبه میکنه.
حالا اگر یعنی اگر پیغمبر اکرم توبه نکنه خداوند متعال در آخرت میبره جهنم؟
این استفاض معنی نیست که بگم تو خیاب،
ولی نمیگن، ولی نمیگه خدا اصلا نبی و فاستغفر یا عصا آدم و ربه فغوا تلقا آدم و من رب به کلمات فتا بله، او وقت تازه اون چیزی که به این یاد دادن اون کلمات سنگینی که دیگه نزدیکترین و مقربترین عباد الهی رو، الهی یا آلی و حق علی اینا رو میگفت، یعنی یه چیزی که واسطه هایی برده که خدا خیلی باید مثلا دلش رحم بیاد یا آره ببخشه. این تعابیر ظاهریه قرآن اینه، هیچ منافاتی هم نداره. حالا اگر ما تلاش بکنیم حلش کنیم، به هر تقدیر میخواییم این مخالفت های ظاهر رو درست کنیم، چه نیازی داریم؟ همین حرفا هست، هیچ مشکلی هم بیش نمیاره که ما بخواییم در این دنیا از اسمت انبیا دست برداریم، هیچ ملازمه ای نیست. ما اسمت انبیا رو که قائلیم تو این دنیا قائلیم، این معصیتی که نقل میکنم ولی این دنیا نیست، همون شده رفت، هیچ نیازی نداریم توجیه کنیم. آمد شیطان رفت سراغ فرزندان. بله بله دیگه، خداوند متعال این آقا رو از بهشت بیرون کرده، وقتی آمده اینجا اخراجی از بهشت دیگه، یه خال توبه کن به برگردی. یعنی وقتی آمده اینجا نبیه، ولی نبیه ایست که نسبت به اونجا باید توبه کنه، ولی اینجا خطا نمی کنه. این توبه آدم ولی معصیت اینجاش نیست که شما بگید آقا این نمیتونه پیغمبر شده باشه، گناه کرده. میگیم نه، این گناه ولی اونجاست، برای وصول به اون مقام باید اون تو اسیانی که اونجا کرده بابتش توبه کنه. توبه کرد. یعنی در حقیقت شما در بله این عرض کنم خدمتش در باب یونس گفت گناه کرده؟ نه ببینید خدا از همین تعبیر بله از همین تعبیر نکردنه. ببینید
خروج مقامیه، چون اصلا اونجایی که بهش بود بهش دنیایی بود، این زمین هم زمینه، چون ما این همه دلیل میاریم که اون بهش بهش دارا
خود نیست. برو بیرون، برو بیرون. آدم از اونجا مکانن آمد بیرون، دیگه هم برنگشت.
خارج نمیشه.
اون که بهشت بعد از دنیاست. شما اگه اون بهشت رو دیدی؟ نه میگم مگه
مریم اونجا براش همین
عزیز من گرفتم مطلبتون رو. مگه اون بهشت رو دیدی شما؟ منم که ندیدم. ما مظاهر کلمات میگه ما گفتیم اسکن انت و زوجک الجنه. این دو شد، یعنی ساکن شدن، رفتن اینجا شروع کردن زندگی کردن. لا تقرب حاضر، این شد. بعد اومد گفت بیا برو بیرون. خروج مقامی یعنی چی؟ یعنی اسکن.
ولی یه محدوده بوده، ما که منکره این نیستیم. یه محدوده
حالا خب ما همینه میگیم اینجا بیرونش کرد
مقامی آمد کلا دیگه تو این بهش دنیایی نباید باشی، باید بیرون روزن
بی برو بیرون. همینه میخواد.
از مقامی آمد پایین تر که بلا
نه یعنی میدونم پس چه فتا به علا
مقامش بره بالا دوباره
پس هر طبی هفت مقام شده دیگه
گناه نکرد.
هم گناه هم همینه. یعنی شما میفرمایید این توبه نمیکرد نمیرفت جهنم؟
گناه به این
ملاک
چوب داشته.
نه اگه اینو به نداره من حرفتون رو قبول میکنم
داشته باشه.
نه یعنی در حقیقت اگر توبه نمیکرد چوب نمیخورد.
چوب نمیخورد
اگر توبه نمیکرد چوب نمیخورد. خب اگر اینجوری تونستیم ما روی آیه بذاریم حرف شما درسته، ولی من که جرئت نمیکنم اینجوری روی آیه بذارم. میگه تلقا آدمو من رب کلمات فتاب علی انوات. بعدم تازه اینو میخواد درس واسه ما قرار بده، بگه اگر گناه کردی توبه کنید نمیزنمتون، اگه توبه نکنید میزنمتون. نه حالا دلش نمیخواد به مقام نبی برسه.
خدا خواسته از اون.
نه ببینید خب یعنی باز میشه خلاف امر، باز میشه خلاف امر. حالا بله حالا یا سالها یا ساعتها در تقدیر آمد زندگی شروع شد، زندگی رو این دنیا شروع شد. اون فرزندا رها کرد. خب آدم و حوا رو دیگه در قرآن مصدر کار اونا نمیگیره، میگه آمد سراغ فرزندان. پس طبق قرآن زندگی روی کره زمین با خوبی شروع شده نه با بدی. گناه رو در این دنیا نشون نمیده، توبه رو در این دنیا نشون میده. و زندگی روی زمین طبق نظر اسلام با خوبی شروع شده. اکثریت روی زمین هم خوبن. آدم از تو حوا دیگه غیر از این دوتا کسی رو نشون نمیده. خب زاد و ولد میکنن. حالا زود سوال میکنید که زاد و ولد کردن تداوم زاد و ولد به چیه؟ یعنی حالا آدم بچه دار شد، خب همین دوتا که بیشتر نیستن، یه دختر یه پسر. اون دختر پسر ها چیکار کردن؟ چی؟ قرآن متعرض این نشده، یعنی برای ما درسی نداره. هر جوری مشکلشون یه جوری حل کردن دیگه. ما در بحث تکوین این عالم وارد شدنمون فقط بعده از هدفه. خب برای چی میخوای بدونی؟ حالا یا خاربدن ازدواج کرده باشم، جنیا آمده به ما چه مربوط؟ فقط اینه میدونیم. گفت انا خلقناکم من ذکر و انثی، دیگه پای اجنه رو به این نکشیده. ولی حالا اجنه آمدن اینا چون ربطی دیگه به قضیه نداره. اگه خواهر و برادر هم ازدواج کرده باشن هیچ مهم نی. این که بعضیا میگن ینفر و انه طبع، این حرف بی خودیه. نفرت طبعی که برای انسانها نسبت به خواهر برادر مادر ایجاد شده، این نفرت به دست آمده از شریعته. لذا شما در یه اجتماعی 100 سال 200 سال بیا بردار اصلا فراموش کنم این کار رو انجام میدم. و ما در شریعت داریم که غیر از اونات اصلا در شریعت اسلام داریم مواردی که الان ما ممنوعیم ولی قبلا حلال بوده. چطور؟ ان تجمع بین الاختن، جمع بین دوتا خواهر برای ما حرامه الا ما قد سلف. یعنی همین الان یه مسیحی بیاد مسلمون بشه، تو دین مسیحیت دوتا خواهر رو گرفته باشه، الان بیاد مسلمان بشه، آیا لازم از این دوتا جدا بشه؟ بعضی ها میگن الا ما قد سلف، الان هم میگیره همین با دوتا خواهر بمونه. یعنی اینطور نیست که قوانین از اول به یه شکل بوده باشه، بعضی از قوانین تغییر کرده. حالا ازدواج کردن آمد سراغ فرزندان. در اولین تجربه هابیل و قابیل، البته این دوتا اسم هابیل و قابیل اسمها مال قرآن نیست. وطل علیهم نبع ابنی آدم، دو فرزندان آدم. حالا در تاریخ میگن هابیل و قابیل از قربا قربانه. در اول بله که چی؟ متعافته. بله هر دو دستش هم. و به دلیل این که میخواستن اصلا تاریخ رو از مسیر خودش منحرف کنن، هی میرفتن تو این حرفا. بابا این داستان درسی که داره و خدا میخواد به مردم ابلاغ کنه، درس اون تجربه شه، درس نوع عمل کرده شیطانه. همش میرفتن سراغ این که بابا این بچه های آدم مشکل ازدواج چجوری حل کردن. خب یه جوری حل کردن دیگه، اگه خدا میخواست میگفت. همه اینا میرفتن معصومین ابتدا بیان بگن اصلا نداریم، هر جا داریم سوال شده که آقا این بچه های آدم چجوری با هم ازدواج کردن. حضرات اصلا فرصت این نداشتن که بیان یه جا منبر برن بر مردم حرف بزنن، که به وقت اونقدر مطالب لازم بود که نمیرسید به این حرفا. و جالبه این نوع از سوال ها اصلا در زمان رسول الله نیست، میاد در زمانهایی مطرح میشه که منحرفین کار رو گرفتن و مسلط شدن و انحراف در مسائل رو ایجاد کردن. در زمان رسول الله هم که حرفای اینا بود، زندگی با اینا شروع شد. اولین درگیری رو بین حابیل و قابیل ایجاد کرد. سر چی؟ عبودیت مظهر عالیش گذر از این دنیا، قربانی اعطاء هدیه به خدا در اول بسیار بزرگ و نمایان هدیه، اینو میگن قربانی. قربا قربانن، آدم گفت باید برای خدا قربانی بیاری، آوردن. فتقبل من احد امام، علامت قبول قربانی این بود که صاعقه میزد میسوزوندش، میفهمیدن قربانی قبول میشد که آتش میگیره. فتقبل من احد امام، قبول شد سوخ، ولم یتقبل من الاخر. اینجا اولین نقطه نفوذ شیطان آغاز شد. اومد رفت پیش حابیل، یه چی؟ که این داداشه رو بابا بیشتر دوست داره، چون تقبل من احد امام. آدم گفت احسن، باری که الله تو خوب کار کردی، حسادت. قال سقطلک میکشن. اون گفت نه، اگه تو منو بکشی من تو رو نمیکشم.
شیطان نبود؟
بله.
قبول
نشد. اولین نفوذ شیطان بود. نه. نه نه. نه بحث نفوذ انحراف فکری نیست. اولین نفوذی که میاد جدا میکنه از اردوگاه، هنوز از اردوگاه جدا نشده، در حال نفاق باقیه. چرا؟ اونجا این قربانی که خاص آورد، چرا اون قربانی خوب آورده این قربانی کمش که در روایات داره اینه، آدم فرمود که برید برای خدا قربانی بیارید. حابیل رفت بین گوسفنداش، یک گوسفند پروار نمره یک انتخاب کرد، گفت به خدا بخوام هدیه بدم. اون یکی، خدا چه نیاز داره به گوسفند من؟ رفت اون گوشه مزرعش یه خود گندم چین برداشت. خصت در پیشگاه الهی رو کی تو کله این قابل میکنه؟ کی دچار وسوسش میکنه؟ خدا میخواد چی کار؟ یه گوسفند ببری آتیش بزنی ها؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد نارواست. آقا من خودم نیاز دارم، چرا صدقه به دیگران بدم؟ این حرفا. آقا مملکت خودمون در فقره، شما میرید به فلسطینی ها کمک میکنید، به افغانی ها کمک میکنید. همینه وسوسه شیطان. و یه چیز اندکی برده شما، اما اون گفت نه خب خدا ببرم تو. اما همون شیطانه، منطقه اونجا چون نمود نداره، خدا رو اونجا دست نمیگذاره، رو اونجایی که برای همه بشریت نمود داره میاد. قال سقطلک، گفت میکشمت. خب چرا؟ به چه دلیل میکشیش؟ خب اون مال اون قبول شده، مرتا قبول نشده. این که میگه میکشمت، اسیر شیطان شد. یه نکته یه دیگه هم تو این هست و اون این که آقا اولین خونی که روی زمین ریخته شد از حزب الله بود. چرا؟ حابیل اولین که خونش ریخته شد حابیل بود. و جالبه در طول تاریخ همیشه اونا داد میزنن که ای وای از دست مؤمنین ما رو زدن، همیشه هم اونا زدن مؤمنین رو. از همون اول خداوند اشاره میکنه میگه بابا قابیل زد هابیل رو کش، و قبلش هم گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. بابا عالم خدا داره. قابیل وقتی ای رو کشت، به جای اینکه بیاد توبه کنه مسیر رو جدا کرد، مسیر رو جدا کرد، اولین اردوگاه حزب الشیطان درست شد. عالم دو اردوگاهه شد، تا قبل از این یه اردوگاه بود، قابیل تو اون اردوگاه بود ولی این که حرف شیطانو گوش میکرد، ولی هنوز تو اردوگاه آدم بود، به حرفای آدم عمل میکرد، چون فرمود قربا قربانن، قربانی آورده بود، هنوز جدا نشده از این اردوگاه، فعلا داره به لوازم عمل میکنه منتها با فراز و نشیب. وقتی اینو کشت جدا شد، جدا شد، شد اردوگاه حزب الشیطان. دو اردوگاه در برابر هم ایستادن، اردوگاه حزب الشیطان، اردوگاه حزب الله. این نکته رو میخوام عرض کنم، هرچه انحراف در طول تاریخ به وجود آمد، این انحراف ناشی از اون اردوگاه انشعابی بود. به این معنا هر خط مستقیمی تو اردوگاه آدم بود، تو اون اردوگاه مشابه سازی میکرد خط انحرافشو. این ور خداپرستیه، در برابر خدا اطاعت داره، اون ور بت درست میشه. این ور نماز داره و آسایش روحی انسان، اون ور شراب درست میشه. این ور ذکر حق داره، اون ور موسیقی درست میشه. تمام این سرمنشأ های گناه طبق روایات تو اون اردوگاه درست شد، به وحی یکی، به وحی شیطان، از شیاطین یوحون الی اولیاه اردوگاه شروع شد. از اینجا تا نوح تاریخ درست شد، یعنی این بعد رفت تا نوح. و جالبه ما در قرآن تا زمان نوح رو خیلی بهش نمیبینیم پرداخته باشه، یک دفعه قرآن بعد از این داستان میره سراغ نوح. این فاصله چه شده؟ یه فاصله مبهمی میمونه، فقط نتیجه رو میگه. نتیجه چه شد؟ چند سال طول کشید؟ خب اون راجب خود نوح خدا میگه 950 سال کار کرد. نوح 950 سال کار کرد. چند سال بعد از آدم بوده؟ خدا میدونه. نتیجه اون جهانه که با اکثریت خوب آغاز شده بود، نتیجه چی شد زمان نوح؟ نوح رفت در خانه خدا یه گزارش عمل کرد، سوره نوح، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جمع کن بساتو، انک ان تذرهم یذلوا عبادک، اگه بذاری بازم بمونن بندگان تو گمراه میکنن. خب ادریس چی شده؟ نه مثلا نون، خب میدونم ادریس چه واقعی ازش نقل میکنه، نه نه قرآن عرض میکنم، در قرآن کجا از ادریس داستانی داری؟ یه تحقیق کنی، من نرسیدم جایی قرآن در این فصل مطلبی نقل کرده باشه، باز این تو گروه های تحقیقی شاید تحقیق من ناقص باشه، تو این فصل من چیزی ندیدم. در روایات هست حضرت ادریس، منتها تو قرآن من ندیدم جایی متعرض این برهه از تاریخی شده باشه. میاد بعد از آدم سراغ نوح، اینجا رو نقل میکنه، گزارش کاف رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی چی؟ یعنی برخورده حزب الله با حزب الشیطان، عمل کرد شیطان تا اینجا این نتیجه رو داد که با اکثریت خوب آغاز شده بود، الان زمین شدن اکثریت بعد. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پیش کدومو نذار. چرا؟ انک ان تذرهم یذلوا عبادک، همین چند تایی هم که موندن از دست میرن. و بعد لا یلدوا الا فاجرا کفارا، هر چی به دنیا میارن فاجر و کفاره. مگه شما روایت نداری؟ کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابواه یعبدانه و ینصرانه، بچه که فطرتاً فاجر و کافر به دنیا نمیاد. گفت چی؟ گفت لا یلدو الا فاجرن کفارو، هر چی به دنیا میارن فاجر و کفار به دنیا، کافر به دنیا میاد. چرا؟ یعنی اونقدر محیط بد شده، بچه‌ای که به دنیا میاد به سن تشخیص میرسه اصلا نمیتونه خوب بشه. یعنی اینقدر جامعه بد شده، لا یلدو الا فاجرن کفارو، یعنی نتیجه اینا حتما کافر میشه. یه موقعی هست شرایط اجتماعی به گونه ایه، بچه وقتی به من مرحله تشخیص میرسه میتونه انا هدینا حسبی اما فاجرن اما کفورا هست، میتونه انتخاب کنه. گاهی موارد شرایط اجتماعی یه جوری میشه بچه غیر از بد و اصلا نمیتونه انتخاب کنه، یعنی تحمیل میشه بهش که تو باید بدی رو انتخاب بکنی. به اینجا رسیده روح میگه که خب برای چی میخواد؟ اونم گفت کشتی بسام. نتیجه یک تجربه. صلواتی خدا بر شما.